نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدا، عرض سلام دارم حضور دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم. شاکر هستم، مدرس تاریخ از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز ما درس 12 تحت عنوان فرهنگ و هنر در عصر مغول و تیموری از کتاب تاریخ 2 پایه 11 رو در خدمت شما عزیزان آغاز میکنیم. ما در درس گذشته در ارتباط با نظام اقتصادی، جامعه و حکومت در عصر مغول و تیمور صحبت کردیم و امروز به مباحث فرهنگی و هنری می‌پردازیم. همونطوری که قبلا هم صحبت شد، حملات مغولان و تیموریان ضربه شدیدی بر جامعه، اقتصاد و فرهنگ ایران وارد آورد. اما این جامعه ایرانی بود که توانست بر این تلاطم سیاسی و نظامی غلبه پیدا بکنه و حیات فکری و فرهنگی هنری خود رو تداوم ببخشه و ادامه بده. در آغاز به بحث اعتقادات مغولان و زمینه‌های گرایش اونها به اسلام می‌پردازیم. مغولان در آغاز پیرو آیین ساده موسوم به شمنی بودند و زیر نظر روحانیونی که اونها رو شمن می نامیدند این جامعه اداره می شد. آیین شمنی که جزء ادیان ابتدایی محسوب می شه مجموعی از مظاهر طبیعت رو می پرستیدن و همچنین به یک خدای بزرگی اعتقاد داشتن. اگر بخوایم به طور خلاصه خدمتون بگیم، آیین شمنی یک نوع یگانه پرستی ناقصه که در آن ایزدان گوناگون، یعنی خدایان مختلف با رتبه های پایین تر از خدای بزرگ در نگهداری و نظم کائنات با خدای یکتای خودشون سهیم هستن. این خدای یکتا بر اساس آیین شمنی خدای تنگری نام داره، یعنی تنگری در باور مغولان خدای یگانه‌ای هست که دیگر ایزدان او را در نظم و اداره جهان کمک و یاری میرسونند. اما جوامع بدوی آسیای مرکزی و همچنین حوزه مغولستان چندان تعصب دینی خاصی نسبت به دین خود نداشتند. بر این اساس چه زمانی که به چین میرن و چه زمانی که به ایران میان، ما میبینیم که با ادیان دیگه به نوعی با ملایمت برخورد میکنن، یک نوع سیاست تسامح و تساهل رو در پیش میگیرن. خود این روحیه باعث شد که بسیاری از فرمان روایان مغولی راحت تر با ادیان دیگه بتونن کنار بیان و این خود به نفع در واقع مسلمانان شد، چرا که این سیاست تساهل و تسامح باعث شد که بزرگان ایرانی دیوان سالاران، عالمان، مشایخ صوفی، اهل تصوف و عرفان بتونن از این موقعیت برای مسلمان کردن ایلخانان و امیران مغول استفاده بکنن. پس در واقع باید در یک عبارت کلی اشاره کنیم که زمانی که ایلخانان مغول به اسلام روی میارن، این آثار و نتایج خوبی در بر داره. از جمله آثار و نتایج اسلام آوردن مغولان رو میتونیم در چند بند و در چند قسمت بیان کنیم. در نتیجه همنوایی دین و دولت و برتری شریعت اسلامی بر یاسای چنگیزی، حکومت ایلخانی ماهیت ایرانی اسلامی یافت. یعنی اینکه به تدریج با مسلمان شدن ایلخانان که از زمان قازان خان و بعد اولجایتوف ادامه پیدا میکنه، کم کم قدرت و نفوذ یاسا کاهش پیدا میکنه و احکام دینی و اسلامی جایگزین قوانین یاسای چنگیزی میشه. از طرف دیگه رابطه مردم با مغولان بهتر میشه و مردم نسبت به آنها احساس بیگانگی کمتری پیدا میکنن، چون ایلخانشون، رهبرشون به نوعی مسلمان شده. همچنین با مسلمان شدن مغولها نفوذ و قدرت ایرانیان در دربار ایلخانان و اداره حکومت افزایش پیدا میکنه و همچنین زمینه برای بازسازی ایران و انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم میشه. پس اینی که در واقع مسلمان شدن ایلخانان از ابعاد گوناگون حائز اهمیته و آثار و نتایج فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی هم در واقع به تبع خودش داشت. در آغاز بر اساس تلاش‌هایی که خواجه نصیرالدین طوسی که خب وزیر هلاکوخان مغول بود انجام میده، زمینه ای میشه که در واقع تشیع در ایران گسترش پیدا کنه و این افزایش و نفوذ مذهب تشیع از زمانی که اولجایتو یا همون سلطان محمد خدابنده پسر قازان او وقتی شیعه مذهب میشه، طبیعتاً به همون میزان قدرت و نفوذ شیعیان هم افزایش پیدا میکنه. در دوران حکومت آنان همچون در دوره ایلخانان، شیعیان و صوفیان با محدودیت و سختگیری خاصی مواجه نبودند. در چه زمانی؟ در زمان تیمور و فرزندانش. دوره تیموریان و دوره مغولان یک تفاوت ماهوی و ساختاری داره و اون این است که تیمور و فرزندانش مسلمان هستند. پس اون مشکلاتی که ایرانیان با مغولان داشتند کمتر با فرزندان تیمور دارن، چون فرزندان تیمور خود مسلمان هستند و خود اشاعه دهنده در واقع فرهنگ و تمدن اسلامی می باشند. پس در واقع مسلمانان میتونن خیلی راحت تر و آزادانه تر فعالیت بکنن و این باعث میشه که اتحاد و زندگی مسالمت آمیزی بین فرق اسلامی به وجود میاد. یه نکته ای که اینجا خیلی حائز اهمیته اینه که وقتی که بغداد سقوط میکنه، یعنی وحدت جهان اسلام که در حول و حوش مقام خلیفه بود از میان برچیده میشه و یک نوع آزادی مذهبی در ایران و در جهان اسلام به وجود میاد و بر این اساسه که ما در زمان ایلخانان و بعد در زمان تیموریان میبینیم که بسیاری از فرق و نهله های دینی و اسلامی در این دوران رشد پیدا میکنن. اما یکی از اتفاقاتی که بعد از حملات مغول در ایران میفته گسترش طریقت تصوف هست و صوفیگریه. خب یه بخش عمدش دلایل اجتماعی داره، یعنی هجوم ویرانگر و وحشت انگیز مغول و به تبع اون ایلخانان مغول و بعد امیر تیمور گورکانی ایران رو در یک بحران سیاسی و جنگ‌های پی در پی قرار میده و این نتیجه جز نگرانی و ناامیدی در جامعه ایجاد نمی‌کنه. به تعبیری مردم تمایلشون رو به کار، به فعالیت، به نوسازی، به گسترش در واقع وضع اقتصاد، به بهبود زندگی دست میدن و هر مقطعی و هر دوره این حملات پی در پی ساختار زندگی اونها رو به هم میریزه. برای همینه که گروه های زیادی از مردم به گوشه‌گیری، به تصوف، به عرفان روی میارن و دست از زندگی اجتماعی معمول بر میدارن و عمر خودشون رو در خانقاها در واقع به ریاضت و عبادت با خدای خود در واقع میگذرونن. از این رو در عصر ایلخانی و تیموری طریقت‌های صوفیانه همچون صفویه، نعمت‌اللهیه، حروفیه، نوربخشیه، نقشبندیه، مشعشعیه که هر کدوم از اینها توضیحات مفصلی داره ظهور پیدا می‌کنند. پس ما یه همچین در واقع طریقت‌های صوفیانه ای رو از زمانی که اسلام وارد ایران میشه تا این مقطع تاریخی به این شکل و با این شدت و حدت نداشتیم، به دلیل اینکه ایران دچار یک چنین وضعیت و شرایط اجتماعی بحرانی نشده بود. در این اساس طریقت‌های در واقع صوفیگری بسیار رشد می‌کنند و کثرت پیروان و مریدان طریقت‌های صوفیانه موجب میشه که طبیعتاً یک موقعیت اجتماعی و یک جایگاه خیلی رفیع پیدا بکنند و رهبران این طریقت‌ها، رهبران این در واقع صوفیان از یک مقام و یک موقعیت اجتماعی خاصی برخوردار بشن و خود این باعث می شد که در واقع حکام سیاسی هم به اونها نزدیک بشن، چون این هم باعث مشروعیتشون می شد و هم مردم همکاری بیشتری به اون حاکمان می کردن. در این راستا مشایخ صوفی که مورد تکریم و احترام فراوانی بودن، حکام اموال، املاک زیادی رو وقف خانقاهای اونها میکردن، پیشکشی به اونها میدادن، صله به اونها میدادن و این باعث میشد که در واقع توان اقتصادی این طریقت‌های صوفی هم افزایش پیدا کنه و در واقع یک نوع موازنه مثبت بود. یعنی از یک طرف حکام کمک میکردن به طریقت‌های صوفیانه تا از این طریق بر جایگاه و موقعیتشون اضافه بشه و از اون طرف هم این کمک‌ها باعث تحکیم موقعیت این در واقع طریقت‌های صوفی میشد که نهایتاً به شکل صفویه و تشکیل حکومت در ایران بروز میکنه که در درس‌های بعدی به تفصیل در ارتباط با صفویه سخن خواهیم گفت. یکی از ویژگی‌هایی که ما در دوران ایلخانان و در دوره تیموریان بسیار باید بهش بپردازیم و اصلا باعث پیدایش یک فرهنگ و تمدن جدید در دنیای اسلام شد، رشد هنر و معماری بود. رشد هنر و معماری و علوم و دانش‌های گوناگون. قلمرو پهناوری که مغول‌ها در بخش وسیع از آسیا از چین تا دریای مدیترانه را فتح کرده بودند، این سرزمین‌ها دارای یک پیشینه فرهنگی، هنری و تاریخی عظیمی بودند و در نتیجه این فتوحات تجارب و سنت‌های هنری هنرمندان سرزمین‌های فتح شده با یکدیگر پیوند می‌خوره. یعنی به دلیل یک پارچگی سیاسی که به وجود میاد، در زیر سایه این یک پارچگی سیاسی مراودات فرهنگی و هنری هم در قلمروی امپراتوری مغول و بعد در واقع تیمور بیشتر میشه و ما شاهد جابجایی هنرمندان، دانشمندان، شعرا، خطاطان، نویسندگان در واقع طول مسیر این قلمرو هستیم. برای همینه که آثار فرهنگی، هنری و معماری در قلمروی مغول‌ها به راحتی جابجا میشه، تا جایی که ما میبینیم که در واقع این آثار هنری و معماری اسلامی حتی تا خود چین میره و امروز ما در بسیاری از ایالت‌های و استان‌های چین مسلمان‌هایی رو داریم که در این سده‌ها به اونجاها مهاجرت کردن و امروز یک اقلیت مسلمان رو در چین تشکیل دادن که مسلمانان اویغورها که امروز یکی از در واقع استان‌های مهم چین هستن، در واقع میراث این تبادلات فرهنگی و ارتباطاتی هست که وجود داشت. این ارتباطات باعث شد که در شهرهایی مثل مراغه، تبریز، شیراز، هرات، سمرقند کتابخانه های بزرگی ساخته بشه و به رونق فرهنگ و هنر بیانجامه. اما آثار هنری و معماری رو ما میتونیم در نگارگری و خوشنویسی ببینیم که به خصوص در عصر ایلخانی هنر نگارگری بسیار رشد میکنه. در تلفیق هنر ایرانی و چینی رو ما در واقع مشخص میبینیم، به خصوص اینکه خود ایلخانان مغول و به خصوص بعد جانشینان تیمور مثل شاهرخ، اولوغبیگ، بایسونغور خودشون شاعر بودن و خطاط بودن و از هنرمندان حمایت میکردن. ما در عصر ایلخانان مغول میبینیم که در واقع شاهنامه های مصور رو داریم که نمونش رو معروف شاهنامه دموت هست که این دموت در واقع نام اون دلال و فروشنده هستش که در واقع این اثر رو تونست خریداری بکنه و این اثر به صورت مصور هست، بخش‌های مختلف اون رو در موزه‌های مختلف جهان پراکنده شده و به نام همین به حساب دلال و فروشنده به نام شاهنامه دموت در واقع معروف است. در زمان جانشینان تیمور همونطوری که اشاره کردیم، در زمان شاهرخ و نوادگانش بایسونغور در واقع تدوین کتاب و کتاب‌های مصور بسیار افزایش پیدا می‌کنه که شاید یکی از مهمترین و فاخرترین آثار باقی مونده از این دوران شاهنامه بایسونغوری هست که اون هم باز در واقع شاهنامه مصوره و در این حال شاهنامه‌ای هستش که تذهیب شده هست، طلاکاری هست در بعضی از قسمت‌هاش و این شاهنامه هم در موزه‌های مختلف جهان وجود داره که در چند سال گذشته خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی رفت و یه تعدادی بخشایی از این شاهنامه رو خریداری کرد و امروز در موزه ایران هم وجود داره و نگهداری میشه. در این زمان شهر هرات که در واقع شاهرخ پایتخت رو از سمرقند که پایتخت پدرش بود به هرات منتقل میکنه، به خاطر داشتن ثروت هنگفت، کتابخانه های بزرگ، در واقع هنرمندان نامداری در اینجا ظهور پیدا میکنن و یک سبک هنر و معماری که سبک هرات هست رو بنیان مینهند و وزیرانی که در این دوران بودن مثل امیر علی شیر نوایی که ایشون هم خود شاعر بوده، وزیر سلطان حسین بایقرا هست، مشوق هنر و هنرمندان هست. یعنی زمانی که حکومت حمایت میکنه اون علم، اون دانش، اون هنر هم طبیعتاً رشد میکنه. ما در این دوران نقاشانی مثل کمال الدین بهزاد داریم که اصلا یه سبکی رو در نقاشی ایجاد کرد، سبک در واقع مکتب نگارگری تحول عظیمی به وجود آورد. ما در واقع میراث هنر هرات با از میان رفتن تیموریان از بین نمیره، با تشکیل حکومت صفوی عملا میراث این هنر به آذربایجان، به تبریز و بعد به اصفهان برده میشه که در آثار هنری دوره صفوی به اوج میرسه. در زمینه معماری هم باید اشاره کنیم که در صفحه 130 بهش ورود میکنیم، طبیعتاً هجوم ویرانگر اولیه چنگیز خان باعث ویرانی شهرها، نابودی آثار هنری و فرهنگی شد، بسیار از مساجد و آثار معماری از بین رفت، اما خب جانشینان او تحت تأثیر فرهنگ هنر ایرانی اسلامی و همچنین با راهنمایی و تشویق فرهیختگان ایرانی دوباره به هنر و معماری توجه کردن، به بازسازی اونا پرداختن و خیلی از در واقع شهرهای جدید بنیان نهادن، به خصوص شخص امیر تیمور که سمرقند رو به در واقع سرآمد شهرهای زمان خودش تبدیل کرد که آثار اون همچنان باقی هست. یا جانشینان او هم باز ما میبینیم که آثار کم نظیری دارن در زمان شاهرخ و همسرش گوهرشاد بیگم هستش که آثار بسیاری سا ایجاد میشه. ما در این زمان معمارانی مثل قمام الدین و قیاس الدین شیرازی، محمد ابن محمود اصفهانی هستن که در واقع در ساخت این بناها نقش بسیار مهمی دارن. ما در صفحه 130 جدولی داریم که در واقع بناهایی که در زمان ایلخانی و در دوره تیموری ساخته شده رو در اینجا برای شما آورده و این نشون دهنده در تحولی هستش که در افکار و اندیشه های ایلخانان و همچنین فرزندان تیمور به وجود میاد. از ویژگی های هنر و معماری عصر ایلخانی و عصر تیموری ایجاد بناهای بزرگ، ساختن گنبدها و تاقها و ایوانها، مناره های بلند، گچبری ها، کاشیکاری ها که بسیار از اینها امروز در اقصی نقاط دنیای اسلام باقی مونده. در زمینه علم و ادب هم خب پیشرفت‌های زیادی صورت می‌گیره. به دنبال تشکیل حکومت ایلخانی و گرایش مغولان به اسلام و همچنین افزایش قدرت سیاسی وزیران ایرانی، شرایطی برای احیای فعالیت‌های علمی و آموزشی هم در ایران صورت می‌گیره. از دیگر تحولات این دوره باید در ارتباط با ادبیات و تاریخ نگاری صحبت بکنیم که بسیار حائز اهمیته، که در ارتباط با بحث شاهنامه به تفصیل صحبت کردیم و اصولاً به دلیل اینکه خود ایلخانان و فرمان روایان تیموری علاقمند بودن که نامشون جاودانه بشه و ماندگار بشه، به تاریخ نگاری توجه بسزایی داشتن. ما در این دوران در واقع کتاب‌های بسیار با ارزش تاریخ نگاری داریم، تاریخ جهانگشای عطاملک جوینی، جامع و تواریخ خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی رو داریم، تاریخ گزیده حمدالله مصطفی را داریم و کتاب‌های در واقع تاریخی که باز در صفحه 132 کتاب تو جدول برای شما آوردن و شما با دیدن این کتاب‌ها متوجه میشین که چقدر در واقع هم تاریخ نگاری، هم ادبیات و هم شعر در این دوران بسیار رشد پیدا میکنه. در زمینه دانش‌های دیگه هم همچون ریاضیات، نجوم، پزشکی و علوم دیگه هم رونق پیدا می‌کنه و در واقع در زمان خواجه نصیر و بعد در دوره ایلخانان که به خصوص که مسلمان میشن، بسیاری از در واقع اندیشمندان و دانشمندانی که از ترس مغول فرار کرده بودن در واقع اینا رو دوباره باز میخونن، اینا رو دوباره به دعوت میکنن و امکاناتی براشون فراهم میکنن و ما مثلا در این دوره پیدایش مثلا رصدخانه مراغه رو داریم که از میراث خواجه نصیرالدین طوسی هست که در زمینه نجوم بسیار فعالیت میکرد. شهرهای مثل هرات و سمرقند مرکز کتابخانه‌های بزرگ دنیای اسلام میشه، تا جایی که بسیاری از نویسندگان و در واقع اهل تحقیق از اقصی نقاط دنیای اسلام برای مطالعه و برای در واقع اطلاعاتی که نیاز داشتن به کتابخانه‌های این شهرها مراجعه میکردن. در یک جنبندی کلی باید اشاره بکنیم که عصر در واقع ایلخانان مغول و عصر تیموریان به دلیل اینکه حاکمیت سیاسی یک دست میشه در واقع قلمروی اسلامی، یعنی در واقع از آسیای مرکزی تا حوزه مدیترانه، تا منطقه دمشق، تا آسیای صغیر و کلیت فلات ایران، و به تبع اون قدرت اقتصادی جامعه، رشد تجارت و بازرگانی و در واقع امنیتی که در شاهراهای تجاری به وجود میاد، باعث میشه که این دو وزنه مهم، یعنی استقرار حاکمیت سیاسی متمرکز و منسجم و نظام اقتصادی قدرتمند ما شاهد رشد در واقع علوم و دانش‌ها در رشته‌ها و زمینه‌های بسیار مختلفی میشیم و نتیجهش باعث شکل‌گیری در واقع یک فرهنگ و تمدن جدیدی به نام فرهنگ ایلخانی و فرهنگ تیموری میشه که ما نهایتاً همه اینها رو در دوره صفویه به اوج خودش در واقع میرسه و اونها رو در شکل توسعه یافته و تکامل یافته در دوره صفوی مشاهده میکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ایران کشور دلدادگان است،
مظهر عشق و آزادی در جهان،
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایرانمان را میسازیم.
آینده با پای ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهای من ساختن فرداست و مشق این روزهامان جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
سفارت ایران شود بی‌نیاز، به تولید ملی همه سرفراز، گل اقتصاد شکوفا شود، سحرگه امید پیدا شود، سحرگه امید پیدا شود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد یک را به سامانه 1096-06 پیامک کنید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.